و اندیشه رهبری تقدیم شما خوبان خواهد شد در برنامه شاخص. و در ساعت 13 علاقمندان به داستان هفته میتونن این هفته داستان بوی یاس رو بشنوند. و بازپخش برنامه خط پایان مستند رادیو معارف در ساعت 13:30 تقدیمتون خواهد شد و 13:55 حسن ختام مجر و برنامه های بخش اول پیام ولایت خواهد بود، برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. امیدوارم برنامه رو همراهی بفرمایید. و این نکته رو عرض کنم خدمتتون که لحظه طلوع آفتاب امروز به افق شهر قم 7:07 است. و اما نشان صبح و بررسی روایات مهدوی توسط آیت الله نجم الدین طوسی پیشکش شما خوبان.
دیگر قرار بی تو ماندم نیست در دل، که می شود روشن ز رویت چشم یار.
نشان صبح
صبحی دگر می آید این شب.
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی.
از قله های پر غبار روزگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به روایاتی بود که مفادش عدم قبول توبه است در دوران ظهور امام زمان علیه السلام. روایت چهارم روایت امام باقر بود علیه السلام که فرمودن اگر اذا طلعت الشمس من مغربها، خورشید از غروب طلوع کرد، اون وقتی است که آمن الناس، همه ایمان میارن. فی ذالک الیوم، اما اون روزی است که آیه خواندن لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. اینم یکی از روایاتی است که ما نقل کردیم که امام علیه السلام به آیه استناد میکنن. خب عرض شد که روایت، حالا در دلالتش بعد بحث خواهیم کرد، روایت ظهور در این ندارد که دوران امام زمانه، دوران طلوع شمس از مغرب قیامته. بحث خواهد شد دلالی بررسی، یعنی اولا نستش را خواندیم، متن روایت، منابعش هم نقل کردیم و بررسی سندی. منابع مهمی داشت، در دو تا از کتب اربعه این روایت نقل شده بود. خب چون بحث ما با محوریت کافیه، اگر روایتی اولین مدرکش در کافی باشد، اولین مدرک، ما اونو محور قرار میدیم. خب گفتیم که مرحوم کلینی این روایت را به سند خودشان از مرحوم قومی نقل میکنن و مرحوم قومی هم این روایت را از قاسم بن محمد، از سلیمان بن داوود، از حفص بن غیاث. مرحوم مجلسی این روایت را که نقل میفرمان در مرآت جلد 18 صفحه 333 روایت را تضعیف میکنند و میفرمایند که ضعیفون. ما ناچار شدیم که بررسی سندی کنیم روایت را. منشأ ضعف ظاهرا یکی از این دو نفر باشد، یا سلیمان ابن داوود منقریه که بحث مفصل شد و به این نتیجه رسیدیم که ایشان مشکلی نداره. میماند حفص ابن غیاث. در ارتباط با حفص اقوال مختلفی نقل شده است. حفص ابن غیاث مرحوم نجاشی میفرماد که ایشون کوفیه و از امام صادق هم روایت نقل میکند و متولی امور قضاوت شده در قسمت شرقی بغداد از طرف هارون، یعنی هارون رشید به ایشون حکم قضاوت داده بود و مدت اونجا قاضی بود. بعدم ولایت و قضاوت کوفه را به ایشون سپرد و در کوفه هم مرد سال 149. و کتاب ایشون را هم، طریقش و مرحوم نجاشی به کتاب ایشون نقل می فرماید. شما تا آخر فرمایشات نجاشی نگاه کنید، یعنی توثیق نداره. یه تاریخچه ازش نقل میکند و قبول ولایت ظالمین، قبول قضاوت ظالمین، اما تصریح به وساقت یا تصریح به ندارد. مرحوم شیخ طوسی هم همینجور تصریح ندارد در کتابشون، فقط میفرماد که له کتاب معتمد. خب کتاب معتمد کتابش مورد اعتماده، یعنی خودش مورد اعتماده. در رجالشون تصریح میکن که ایشون عامیه. آیا عامی بودن، صرف عامی بودن تضعیفه؟ در عدت الاصول ایشون تصریح میکنند در بحث حجیت خبر واحد، میفهمد عمل الطائفه با اخبار حفص بن غیاث. همه علما بزرگان به روایات حفص عمل کردن. خب آقای خویی رحمه الله بعد از بیان مرحوم طوسی میفهمد که یظهر من مجموع کلامه فیها، مجموع فرمایشات شیخ طوسی استفاده میشود که ان العداله المعتبره فی الراوی، عدالتی که در راوی معتبر است این است که از دروغ در روایت پرهیز داشته باشد. ان یکون ثقه، عادل یعنی موثق، و پرهیزم داشته باشد از دروغ. باشه هرچند عقایدش با عقاید ما سازگار نباشد. و این کان مخالفن فی الاعتقاد، مخالف ما باشد، فاسقن فی العمل، در عمل فاسق باشد. اما همین که دروغ نگه در نقل روایت، چیزی زیاد کم نکنه، کفایت میکنند. نعم روایت المبله شو یه مبنای دیگه هم نقل میکنند، نتیجه چی شد؟ عامی باشد اما دروغگو نباشد در نقل روایت، روایتش قبوله. و اگه اینجور باشد، اگه یه روایتی از عامی طبق بیانش میشه موثق دیگه، یه روایت از عامی با یه روایت از خاص تعارض کرد چی کار میکنه؟ خب این سقص اونم سقص. میفهمد بله در یه چنین مواردی روایات خاصه مقدم میشود. نعم روایت المعتقد للحق، روایت خاصی الموثوق به که ثقه باشد، یتقدم على غیره، دیگه تعارض ننقم، ترجیح با این روایت هست عند المعارضه. چی شد نتیجه؟ آقای خوی میفرماد که المتحصل من ذالک، حاصل برداشت ما از این مطالب این است که ان حفص بن غیاث ثقه، مشکلی ندارد. و عملت طائفته بروایات، علما هم برایاتش عمل کرده. حالا ظاهرن میخوان یه نکته دیگه ای را بفرمان که از یک سری از پس میشه موثق، روایتش قبول. میخوام بفهمم از یک سری از روایات استفاده میشد، چون به اصطلاح عامی هم نیست. ایشون از نظر اعتقادات هم اعتقادات ما رو دارد. چیه دلیلشون؟ روایتی را از امام صادق نقل میفهمد که به ایشون فرمودن والله ان لو سجد حتی تا ينقطع عنقه ما قبل الله منه عملا الا بولایتنا اهل البيت. اینقدر عبادت کند که این به اصطلاح گردنش دیگه از کار بیفت، و اما ولایت من نایسته باشه قابل اصلا اعمالش قبول نیست. بعد فرمود انی لارجو النجات، امام فرمودن من نجات را امید دارم، لمن عرف حقنا من هذه الامه، کسی که اعتراف و معرفت به حقوق ما داشته باشد. چیه حق اینها؟ ائمه معصوم، اینا ائمه هستند به حق و جانشینان پیامبر اکرم هستند و اطاعتشون اطاعت پیامبر اکرمه و مخالفتشون مخالفت پیامبر اکرم است. اینو ما باید بدونیم. امام میفهمد کسی اینو نداند مشکل دارد. کسی که این را بداند، من امید نجات برش دارم همش، مگر اینکه صاحب سلطان باشد، دستیار و ندیم ظالم باشد و صاحب هوا اهل بدعت گذار، اهل بدعت باشد. و الفاسق المعلن علنن حدود الهی رو بشه. غیر از این ستاره من همه را امید نجات دارم برش. خب اینو کی نقل میکنه؟ این روایت را خود حفص بن قیاس. و اگه عام می باشد همچه روایتی را از امام نقل نمیکنه که علیه خودشه. باز روایت بعدی از امام کاظمشون نقل میکنند که یا حفص من مات من اولیائنا و شیعتنا، اینقدر شیعه رتبه داره، اینقدر مقام دارد، اگه قرآنم بلد نباشد و فوت بشود، علم فی قبره، استاد خصوصی برش میگیرن، خداوند عز و جل ملک میفرسه که توی قبر ایشون قرآن یاد بده. خب فایدهش چیه؟ چون قیامت هرچی قرآن بیشتر بخونه، بخوان و برو بالا، اقرا و ترق، تو عالم قبر یادش میدن که تو عالم قیامت بخواند و هی کسب رتبه پیدا کند. اینم باز روایت رو ایشون نقل میکنند، آقای حفص بن قیاس. خب اظهار شده که باید شیعه باشه که این حرفا رو نقل کنند. خب ایشون اشکال سندی میکنند، میفهمد که در سند هر دو تا روایت قاسم بن محمد است و از سلیمان منقری، ولی همین قاسم ابن محمد توثیق نداره. پس ضمناً در نظر بگیریم سه نفرن که در این سند آمدن مورد اشکالن. یکیش همین قاسم ابن محمده، یکیش منقریه، یکیش هم حفص ابن قیاسه. در منقری بحثی نبود، در حفص هم خواهید دید بحث چندانی نیست. مشکل اینه که همین روایتی که ازش میخواد استفاده شیعه بودن حفص را استفاده کنید، خود همین روایت مشکله ولی سندی داره. خب اضافه بر این که میفرماد که تو این روایت نمیگه حفص ابن قیاس، میگه حفص. از کجا معلوم که مراد حفص ابن قیاس باشد؟ ممکن است حفص مختری باشد، حفص ابن سوقه باشد، یا کسی دیگر. نتیجه چی شد؟ آی خوی میخوام بفهمد که ایشون امامی بودنش ثابت نیست، منتها وساقتش ثابت. پس این روایتی که ما نقل کردیم اگر مشکل دیگه نداشته باشد، از ناحیه این دو نفر مشکلی ندارد. خب حالا ببینیم مرحوم مامقانی نسبت به ایشون چه میفرماید. ضمناً یادتونم باشد که ایشون کثیر الروایه است. حفص بن قیاس در کتب اربعه قریب 90 روایت دارد. یک کسی که ضعیف باشد ازش 90 مورد نقل نمی کنند، یه مورد برای شاهد و سلام. روی این مسئله با دقت کنید، اکثار روایت در کتب اربعه، اکثار نقل بزرگان از یک شخص کشف می کند که شخص باید چی باشد؟ عادل باشد یا ثقه باشد. بله، مرحوم مامقانی هم که یک بحث مشروحی راجع به حفص ابن قیاس دارند، جلد 23 صفحه 300، حفص ابن قیاس، عرض شد یک بحث مفصلی راجع به ایشون نقل شده است. آقای مامقانی، نجل مامقانی، در پاورقی میفرماد که ما کلمات عامه و خاصه را راجع به حفص نقل کردیم و بعضی روایاتش هم نقل کردیم، اما ان الذي يبدو لي که بعضی روایات ممکن نیست از امام صادر باشد مگر اینکه طرف شیعه امامی باشد. اون دو روایت که نقل کردن، شیعه اگر حافظ قرآن نباشد، قرآن بلد نباشد، در قبر به او یاد میدن، نمیدونم کسی اعمالش قبول نیست مگر اینکه ولایت امام داشته باشد. اینا رو خود این شخص نقل میکنه. ممکن نیست که امام این روایت رو به این اشخاص بفرماید، مگر اینکه بود این اشخاص چی باشن؟ شیعه باشن. این جز اسرار، اینو به هر کس نمیگه. پس از اینکه امام این مطالب را به ایشون فرموده، کشف میکنیم که طرف شیعه است و موثوق به تدینه، دینش هم مورد وثاقته. والذی یغلب علی الظن، اون چیزی که به نظر ما میرسد این است که ایشون امامیه، شدید ثقه و ثقه است، شدید و تقیه، زیاد هم تقیه میکرد. و مع التنزل، حالا اینه نپذیرید، ما میگیم ایشون آمیس، اما آمیس موثق. یادتون باشد که ایشون این روایت هم از امام نقل میکنن که نسبت ولادتشون میفهمد که ولدنی یا ولدنی ابو بکر مرتین. این روایت هم خود ایشون نقل میکند که ما بحث داریم در سند این روایت که اصلا در مدارک ما هم نیست، در منابع خودشون آمده است و سندش هم نظر خودشون هم مشکل دارد. حالا فرض که سند مشکل نداشته باشد تا خود ایشون، شاید این روایت رو از باب تقیه که بالاخره از این سنخ روایت هم نقل می کند دیگه، متهم نشود به اینکه این طرفدار اهل بیت است، چون خود قتل تشیع یک جرم بود، برای اینکه متهمش نکنن یه همچین روایتی را نقل میکرد. ولی در مدار در کتب ما تا اینجایی که من تتبع کردم این روایت نیست در کتب دست اول ما. ولدنی ابوبکر مرتین، اولین کسی که این نقل کرده است همین کتاب کشف الغمه اربلیس که از جنابوزی حنبلی یا حنفی نقل میکنند و سندش هم به ایشون میرسه. خب آقای مامقانی هم که بعد از این خود مرحوم مامقانی بعد از این که راجع به ایشون بحث مشروحی را متعرض میشن که انهو تمایل دارن به توثیقش، خب میبینیم در مقابل علامه حلی ایشون را جزء ضعفا قرار داده است و از طرفی مرحوم محقق در کتاب معتبر در بحث اسعار بازیشون را تضعیف میکنه، فاضل آبی در کشف الرموز تضعیفش میکنه، تنقیح الرائع فاضل مقداد تضعیفش میکنه، ایضاح الفوائد فخر رازی تضعیفش میکنه، مدارک تضعیفش میکنه. دلیلشون چیه؟ که ایشون عامیه و قد سها کشف الرموز، اشتباه کرده است که ایشون را بطری قرار داده. نه خیلی، ایشون بطری نیست، عامیه، چون بطری از عامه نیستن. تنقیح المقال، این حرفای مامقانیه که بالاخره ان المشهور و ان کان الرجل عامیه، ما حرفی نداریم، ایشون عامیه. ان المشهور، بله، الا ان تخلف الشهر في جمله من تراجم الرواد منهم السكوني، خب مع عش عدم اشاره النجاشي اصلا الى كونه عامي، اصلا نجاشی اشاره نکرد که ایشون عامیه. ربما یثبتنا عن الجزم بذلك، نمیتونیم، حالا که نگفته از عامیست نمیتونیم بگیم عامیه. از طرفی تولیه القضاء من قبل، خب بگی که ایشون قضاوت از طرف هارون قبول که پس باید عامیه، نه این اعم من کونه عامیه، چون ممکن است امامی باشد و تابع تقیه باشد. و استدلال بعضیا بر این که ایشون عامیست لکونی عامیان بما فی اعمال صدوق، که چی؟ یک شیعه تعبیر نمی کند خیر الجعافره از امام صادق، میگه حدثنی جعفر الصادق، حدثنی امام بزرگوار، اما ایشون چی میگه؟ حدثنی خیر الجواهره، خیر الجعافره. از استناد که این عامیه، شما باید که این استدلالتون استدلال ضعیفیه. خب بعد می فرماید که ادله را، حالا من همش را نقل نکنم، ادله را میارن، نحن فی کونه عامیان متوقفون، در عامی بودن شما بحث داریم، و علا فرض ذالک، بر فرضی کهشون عامی باشد، از اون عامی هاییست که به قول شیخ طوسی اجمع الطائفه علی العمل بروایته. خب بعد می فهمد که تصریح فهرست معالم علما خلاصه به کونی کتابی معتمده، کتابش مورد اعتماد است. مجلسی در وجیزه می فهمد ضعیف و موثق، یک طرفش نکردن. الا این اما ما روی من انه نقل خبر الرشید فی جواز المسابقه بالطیر فلذا سمی کذبان، اینم ثابت نشده است. ایشون که انه میخواد بپذیره آقای حفص ابن قیاس را، ولی آقای خود تصریح کردن. پس روایت ظاهرن از نظر این دوتا مشکلی ندارد، میماند اون قاسم ابن محمد میماند، اگر ایشون هم توثیق بشود، چون از مرحوم قومی از ایشون نقل میکنند، توثیق بشود روایت مشکلی ندارد، و الا از نظر سند روایت خالی از اشکال نیست. خب اما در ارتباط با دلالت، از که من نظر سند خالی از اشکال نیست، ولی معناش این نیست که ما متن رو نپذیریم، متن قابل قبوله. مرحوم مجلسی وقتی که این روایت را نقل می فرماین، یه توضیحی می دن، این توضیح خیلی به بحث ما ارتباط ندارد ولی خالی از فایده هم نیست. می فرماید ضعیفون، روایت ضعیفه، حالا یا به حفص یا به قاسم بن محمد است، روایتشون قبول ندارن. بعد می فرماید که خب تو روایت هست که بعث الله محمدا به خمسه اسیاف صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند عزوجل پیامبر اکرم را در حالی که با پنج تا شمشیر فرستادن، ثلاث منها شاهره، سه تا از اینا از نیام کشیده است و از و در نیام قرار نمیگیرد تا جنگ به پایان برسد. سه تا از این شمشیرها هست، همیشه با اینا باید درگیر دستیم باشین شمشیر و درگیر باشیم با دیگران. از این روایت استفاده می شود که قیام ها در زمان غیبت چیه؟ جایزه. می فهمد که سه تا شمشیر از شاهر است، از نیام کشیده شده است تا زمان زوره و زمان، یعنی در دوران غیبت هم این شمشیره هست و باید بر سر دشمن وارد کنی. خب کی وارد کنه؟ امام که نیستم، کی وارد کنه؟ باید یه فقیهی باید باشد، ولی یه فقیه باید باشد. پس با توجه به این که این شمشیر در زمان غیبت هم باید کارساز باشد، یعنی فقیه همچین شؤونی همچین اختیاراتی دارد، والا شاهر نخواهد بود این شمشیر. ایشون همچین برداشته میکنه ولی بدرد میکنه، میفرماد که شاهره تشهیر و سیف اخراجه من غمده، شمشیر از نیام بکشی میگه شاهر. بعد ولعله، خوب عنایت کنید، این روایت که سه شمشیر همیشه هست مبنی علی جواز قتال الکفار فی زمان الغیبه، قیام ها درگیر شدن با کفار در دوران غیبت کبرا هم جایز است. یعنی چی؟ یعنی جهاد ابتدایی با کفار جایزه. یا اینه، یا بگیم نه، چون مرحوم های خوی این میفهمودن دیگه، جهاد ابتدایی نه تنها که جایزه، جایزه به معنی عام که با وجوب منافاتی نداشته باشد. شاید یکی از ادله همین باشد، با اینکه ایشون به این استناد نکردن، ولی یکی از ادله همین باشد. بعد میفهمد که یا این، یا مراد این است که اگر کفار هجوم بردن به مرزهای ما، اون وقت قتال لازمه. شمشیر شاهر به این معناست که اگر حمله کردم بر همه تون دفاع واجب است. خلاصه ایشون میفهمد که شاید روایت اینجوری حمل کنیم، خب این شمشیره هست. نه این شمشیره هست، پیامبر شمشیر استفاده کرد، امیرالمومنین استفاده کرد، امام حسن امام حسین استفاده کردن. خب الان دوران غیبته ولی باشه، کنایه است از این که کنایه از اینی که درب جهاد بسته نیست، کنایه از اینه. شمشیر شاهر از نیام کشیده شده، درب جهاد بسته نیست، ولی وقت دوران غیبت است. دیزا مرون مجلسی برداشت اولش همینه که جهاد ابتدایی مشروع از در دوران غیبت کبرا مثل امروز، و قائلم دارد مرحوم آقای خویی. توجیه دومشون این است که نه، در دوران غیبت مراد از شمشیر شاهر این است که اگر اونا حمله کردن باید دفاع کنید، به این معناست، خلاف ظاهره. او به ما اذا خیف علا بیرت الاسلام، ما میترسیم. این روندی که اینا پیش کشیدن، دشمن پیش کشیده، حتی اگر هم به حسب ظاهر حمله نکنن به بیزه اسلام، حمله نکنن به اساس هستی و هستی را از بین نبرن، نه، ولی روند کارهاشون این است که چیزی برای اسلام و مسلمین نمیمانه. اینجوری باشد باز واجب است دست به شمشیر بود، دست به سلاح بود. او یقال المراد بکونه ها شاهره تقع و این کان ما فقد شرایط غیر جائزه، که نخیر اگر شرایط نباشد جائز نیست. و علی تقادیر، بله اینات کن، بله می فهمد که مقابلتها مع جهاد اهل البغی ظاهر اذ لیس شیء منها یجزی فیه مع غیبت الامام او عدم بسط یده، چون که انو میخواد هم حرف قبر بزند که باید امام باشد، باید مبسوط الید باشد تا بشود جهاد و این حرفا، و الا فلا. و ما این بحث مشروع مطرح کردیم، حکم قیام ها در دوران بله غیبت، غیبت کبرا، تمام ادله کسانی که میگفتن جایز نیست همه را ما بررسی کردیم و دیگه تکرار نکنیم، و رد کردیم، مناقشه کردیم، معارض داشت، این همه را ما بحث کردیم. ممکن است کسانی که قائل باشن به جواز قیام یکی از ادلهشون همین باشد، البته من اینو نیوردم و شاید همینی که از ادله باشد و بعد من انشاءالله در استدراک اضافه کنم، البته با توجیهات مرحوم مجدی. خب مرحوم فیض کاشانی این روایت را اینجوری توجیه میکنن: لعل طلوع الشمس من مغربها، طلوع خورشید از مغرب، کنایه عن اشراط الساعه، یعنی علامات قیامت دیگه حاصل شده، مقدمات قیامت حاصل شده است، و قیام القیامه. اگه این باشد دیگه طبیعی توبه قبول نیست. چرا؟ چون دیگه مرز چیه؟ قیامته، آخرته، دنیا نیست. در دنیا توبه قبوله. وقتی که شمس از مغرب خروج کنه یعنی چی؟ یعنی قیامت دیگه بپا شده، قیامت بپا شده دیگه توبه قبول نیست قطعا. خب میاره برایش، میاره نقل میکنم انشاءالله بخش بعد همین هست. وقتی که مربوط به قیامت شد هیچ اشکالی ندارد، ما متنش هم میپذیریم، دلالتش هم میپذیریم. بله لحظه ای که بالاخره اون لحظه، لحظه ایست که لا تنفع نفسا ایمانها، توبه قبول نیست. مربوط به دوران امام زمان نیست که هنوز به قیامت سالها مانده است، مربوط به مقدمات قیامت است که اون وقت برای توبه قبول نمی شود. اینم بیان مرحومه، یه بیانی هم مرحوم آقای صدر دارن، اینا رو نقل میکنم تا برای روایت بعد بشیم. والحمدلله رب العالمین.
دریا به دریا بیقرارم در هوا،